قدیما تو گنجه هر خونه ای اقلن 3-4 تا نسخه و کتاب درست و درمون پیدا می شد. قرآن و مفاتیح که جای خودش، شاهنامه و دیوان حافظ، بوستان و گلستان سعدی، مثنوی مولانا و لیلی و مجنون نظامی هم بعید بود تو این گنجه ها پیدا نشه. حالا دیگه به قدر سواد و حکمت اهل هر خونه ای اگه سرک می کشیدی به گنجشون، یحتمل نسخه های دیگه ای هم پیدا می کردی. کلیله و دمنه، تذکرت الاولیا و منطق الطیر عطار، قابوسنامه و هفت اورنگ و خیلی نسخه های دیگه که از اجدادمون به همون ارث رسیده. امروز روزم کم نیستن اهل ادب و حکمت و هنوز تو گنجه خونه های زیادی این کتابا پیدا میشه. مثل همین گنجه‌ای که من اینجا دارم و هر چی دلتون بخواد نسخه های قدیمی توش نگه میدارم. گنجه به نام خدا. من بهنود بهلولی هستم و اگه شما دل بدید به دلم، در این گنجه رو باز میکنم و یکی از نسخه ها رو بر میدارم و یکم براتون میخونم. گنجه من کتاب تاریخی هم پیدا میشه، مثل همین تاریخ طبری که چند روزه دارم براتون میخونم. رسیده بودیم به سال 61 هجری. اگه یادتون باشه براتون از وقایع بعد از مرگ معاویه اولین خلیفه اموی گفته بودم. از یزید پسر معاویه که برای محکم کردن جای پای خودش به عنوان جانشین پدر شروع کرد به تهدید کسایی که برای خلافتش خطرناک بودن. مهمتر از همه به حسین ابن علی فشار آورد که باهاش بیعت کنه. همین تهدیدها امام حسین رو مجبور به هجرت از مدینه به مکه کرد. توی مکه شیعیان امام حسین درباره به دست گرفتن خلافت توسط ایشون باهاشون صحبت کردن و ازشون خواستن که خودشونو وارد میدان کنن. از اون طرف خبر که به اهالی کوفه در عراق رسید، اونها هم دست به کار نوشتن نامه شدن و هزاران نامه فرستادن به مکه و امام حسین رو دعوت به کوفه کردن تا اونجا علیه یزید قیام کنه. امام حسین هم برای مطمئن شدن از این دعوت مسلم ابن عقیل رو فرستادن به کوفه. یزید برای مقابله با این تحرکات حکومت کوفه رو به ابن زیاد واگذار کرد و بهش دستور داد قبل از امام خودشو به کوفه برسونه تا قیام رو سرکوب کنه. ابن زیاد به محض ورود به کوفه شروع کرد به زهر چشم گرفتن از مردم و تهدید و ارعاب. اطراف شهر رو هم هزاران سرباز گذاشت تا ورود و خروج به شهر محدود بشه. اما براتون بگم از فرستاده امام حسین در کوفه، یعنی مسلم ابن عقیل. بعد از ورود مسلم به خونه هانی، شیعیان به اونجا رفت آمد می کردن و مسلم اسم تک تک بیعت کننده ها رو روی کاغذ کنار اسامی قبلی ثبت می کرد. بیشتر از 20,000 نفر اونجا با مسلم ابن عقیل بیعت کردن. مسلم هم که دید تعداد طرفدارهای امام خیلی زیاد شده، به این فکر افتاد که فرصت رو از دست نده و خودش علیه ابن زیاد قیام کنه. ولی هانی اون رو از این کار منع کرد و بهش گفت شتاب نکن که توی عجله هیچ خیری نیست، بگذار خود امام بیاد. برای همین مسلم اسم بیعت کننده ها رو خیلی سریع همراه پیغام کوتاهی برای امام فرستاد. نوشت که تا وقت نوشتن این نامه 18,000 نفر از اهالی کوفه با من بیعت کردند. شهادت می دهم که واقعا اهل کوفه حامی شما هستند. پس به محض اینکه نامه به دستتان رسید تا دیر نشده به سوی کوفه حرکت کنید. اما ابن زیاد هم بیکار نبود و به هر لطایف الحیلی که میشد مخفیگاه مسلم رو پیدا کرد. اون با شناسایی محل اختفای مسلم اول به فکر شکار هانی افتاد. شروع کرد به سراغ گرفتن از هانی و مدام پیغام و پسخام میفرستاد که میخواد ببیندش. بالاخره هانی که خودشو به مریضی زده بود مجبور شد به دارالحکومه بره. ابن زیاد تا نگاهش به هانی افتاد، نگاهی به شریح قاضی که اونجا نشسته بود انداخت و گفت من خیر این مرد رو میخوام، ولی اون قصد جون من رو میکنه. هانی که حرف ابن زیاد رو شنیده بود گفت ای امیر، معنای این حرف چیه؟ ابن زیاد گفت این چه کاریه که یه عده یاغی رو توی خونت جمع کردی و داری علیه خلیفه دسیسه چینی میکنی؟ مسلم ابن عقید رو پنهان کردی و داری براش اسلحه میخری؟ فکر کردی که این کارها از دید من مخفی میمونه؟ هانی که توقع شنیدن این حرفا رو نداشت گفت این حرفا دروغه، بهتانه، شایعه است، من این کارها رو نکردم. ابن زیاد با عصبانیت فریاد زد و گفت انکار نکن، تو این کارها رو کردی و من خبر دارم که مسلم در منزل تو مخفی شده. خلاصه بگو مگوی هانی و ابن زیاد به مشاجره و درگیری تبدیل شد و اون شب هانی به زندان ابن زیاد افتاد. خیلی زود در کوفه شایع شد که هانی کشته شده و همین خبر باعث شد قبیله هانی شمشیر به دست جلوی دارالحکومه جمع بشن. ابن زیاد هم دست به دامن قاضی شورای شد تا اونا رو آروم کنه. از طرفی مسلم وقتی این خبر رو شنید کسانی که باهاش بیعت کرده بودن رو خبر کرد. طولی نکشید که کوچه پس کوچه های اطراف خونه ی هانی پر شد از طرفدارهای مسلم ابن عقیل. تعداد حاضرین حدود 4,000 نفر می شد. با اشاره مسلم انبوه جمعیت با شمشیرهای برهنه به طرف قصر حاکم کوفه راه افتادند. از اون طرف با اینکه طرفداران هانی بعد از صحبت‌های شریح قاضی پراکنده شده بودن، اما ابن زیاد هنوز نگران بود که نکنه دوباره سر و کله‌شون پیدا بشه. این شد که تصمیم گرفت بره توی مسجد کوفه و برای مردم صحبت کنه. ابن زیاد به همراه تعدادی از بزرگان کوفه از قصر بیرون اومد و به مسجد کوفه رفت. بر منبر نشست و بی معطلی رو کرد به مردمی که توی مسجد بودن و گفت آهای مردم کوفه، از اختلاف و تفرقه دوری کنید که در غیر این صورت خار و ذلیل میشید. هنوز حرفهای ابن زیاد تموم نشده بود که ناگهان یکی از نگهبانها دوان دوان خودش رو به مسجد رسوند و فریاد زد جناب امیر فرار کنید، پسر عقیل به همراه اونهایی که باهاش بیعت کردن دارن میان. ابن زیاد تا این حرفو شنید بیدرنگ از منبر پایین اومد و خودش رو به قصر کوفه رسوند. خیلی زود طرفداران مسلم با شمشیرهای برهنه قصر کوفه رو به محاصره درآوردن. ابن زیاد این رو خوب میدونست که بزرگان قبیله ها در کوفه قدرت زیادی دارن. اگه بزرگ عشیره چیزی میگفت افراد قبیله به حرفش گوش میدادن. ابن زیاد یکی از اشراف کوفه رو که توی قصر حضور داشت صدا کرد و بهش دستور داد مخفیانه بره و با افراد قبیله خودش حرف بزنه و اونها رو از کمک کردن به مسلم بترسونه. گفت بهشون بگو این آشوب که بخوابه حکومت دمار از روزگارتون در میاره. ابن زیاد افراد با نفوذ دیگه‌ای مثل محمد ابن اشعث، شبس ابن ربعی و شمر ابن زلجوشن رو که همگی توی قصر حاضر بودن صدا کرد و همین مأموریت رو بهشون داد. فرستاده های ابن زیاد به سرعت با قباگل حرف می زدن و با تهدید و ترسفگنی و بعضی ها رو هم با وعده و وعید مال و منال و مقام از اتحاد با مسلم منصرف می کردن. از بیرحمی ابن زیاد می گفتن و از دست و دلبازیش برای دوستانش. این چند نفر تونستن آدم های زیادی را از مسلم جدا کنن و به جبهه ابن زیاد ببرن. با اومدن نیروهای تازه نفس جمعیت زیادی توی قصر کوفه جمع شد و ابن زیاد به شبس ابن ربعی مأموریت داد و گفت عده‌ای رو بردار و برو بیرون قصر و یه ضربه شستی به مسلم و افرادش نشون بده. ابن زیاد دوباره دست به کار شد و یه عده دیگه از بزرگان کوفه رو احضار کرد تا به تبلیغات و تهدید و تطمیع مردم قبایلشون ادامه بدن. بهشون گفت پیش مردم برید و باهاشون حرف بزنید. به اونهایی که خودشون رو از قائله مسلم کنار بکشن پول حسابی میدیم. به اونهایی هم که نمیخوان کنار بکشن بگید سپاه بزرگی از شام داره میاد به سمت کوفه. بهشون بگید حتی اگه به فرض محال بتونید ابن زیاد رو شکست بدید با سپاه نیرومند شام چی کار میخواید بکنید؟ اگه به خونه هاتون نرید ابن زیاد جیر و مواجب خودتون و زن و بچه هاتون رو از بیت المال قطع میکنه. جووناتون رو میگیره میفرسته به جنگ تو دورترین مکانها. کم کم دور و بر مسلم خلوت و خلوت‌تر میشد تا اینکه بالاخره تنها شد و تو خونه زنی که دلش به حالش سوخته بود مخفی شد. ابن زیاد بعد از اقامه نماز جماعت از جا بلند شد و رفت بالای منبر و گفت مسلم ابن عقیل آدم سفیه و نادونیه که میخواد توی کوفه اختلاف و دو دستگی راه بندازه. اگه این مرد رو در منزل هر کسی پیدا کنم و الله اگه اون خونه از خشت و گل هم ساخته شده باشه با خشت و گل روی سر ساکنانش خرابش میکنم و اگه از چوب ساخته شده باشه اون خونه رو با ساکنینش آتیش میزنم. اما اگه کسی همکاری کنه و جای اون شورشی رو بگه 10,000 سکه طلا جایزه میگیره. بالاتر از اون این که پیش یزید ابن معاویه خلیفه زمان جایگاه بالایی پیدا میکنه. به شرافتم سوگند اگه کسی جای مسلم رو بگه هر روز یکی از آرزوهاش رو برآورده میکنه. این خطابه نتیجه داد. پسر اون زنی که به مسلم پناه داده بود جای مسلم رو به سربازان کوفه خبر داد و مسلم بعد از نبردی سخت و ناجوان مردانه دستگیر شد. مسلم ابن عقیل رو زخمی و تشنه بالای پشت بام قصر کوفه بردن و همونجا سرش رو از تنش جدا کردن و بدن بی سرش رو پایین انداختن. اما امام حسین بی خبر از این اتفاقات همچنان منتظر خبری از مسلمه. برای اینکه ادامه این اتفاقات رو بشنوید باید تا قسمت بعدی برنامه که فرداست صبر کنید. همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.
که این فیلم میبینن چه صحبت و پیامی داری؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد ان لا اله الا الله.
این وصیت‌نامه‌هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید.
آنچه جزئی جدایی ناپذیر از اسباب سفر رزمندگان بود، نوشتند تا همه بدانند بخش مهمی از هویتمان را مدیون فرهنگ آشورایی دفاع مقدس است.
شهادتی
خطی به یادگار.
به نام خدا، محمد رضا یحیایی هستم. روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم آخر، ننمایی وطنم. نام محمد رضا بیاتی، تاریخ تولد 1342، محل تولد تویسرکان، تاریخ شهادت 1362، محل شهادت جزیره مجنون. سفارش کرد که در خود، در رفتار و شجاعت شهدا بنگرید تا بدانید چگونه باید در این جهان زندگی کنید. شکر و سپاس خداوندی را که ما را به راه حق و فضیلت رهنمون ساخت و از لطف و کرم بی نهایتش ما را فیض رساند و در نهایت شربت شهادت را در جوار مرقد ابا عبدالله الحسین علیه السلام به همراه دیگر همرزمان به کاممان ریخت و ما را به این سعادت مفتخر گردانید. امید آن داریم که هرچه معصیت‌ها و گناه‌ها و کفر نعمت کردن‌های ما در طول زندگی زیاد بوده است، خداوند تبارک و تعالی به لطف و عنایت و بخشش خودش قلم عفو بر جرایم ما بکشد تا در فردای قیامت در پیشگاه رسول الله سلام الله علیه و ائمه اطهار علیه السلام و نزد شهدا سرافکنده و مدیون نباشیم. ای مسلمانان، بدانید که تنها دین حق و قابل قبول در پیشگاه خداوند اسلام است. بکوشید فرزندانتان را آنچنان تربیت کنید که انشاءالله در رکاب امام زمان برای احیا و زنده کردن اسلام و قرآن بکوشند. ای برادر و خواهر مسلمان، بدان که برای یک مسلمان ننگ است که زنده باشد ولی اسلام و قرآن در خطر باشند. پدر و مادرم، امیدوارم که مرا ببخشید، هرچند فرزند خوبی برای شما نبودم و حق فرزندی را در مورد شما به جای نیاوردم، ولی امید بخشش دارم و امیدوارم که برای آزمایش الهی به خداوند توکل کنید تا سربلند و سرفراز از این امتحان پیروز بیرون بیایید. در نهایت همه شما را به خدای بزرگ می سپارم و باز می گویم صبر، 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 استقامت، 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 اطاعت خدا، اطاعت خدا، اطاعت خدا. بهترین سعادت در دنیا و آخرت در همین سه کلمه خلاصه می شود، کلماتی که الگو و سرمشق زندگی این شهید والا مقام بود و همه را به پیروی از آن دعوت می کرد. صبر، استقامت، اطاعت خدا.
اگر خدا شما را یاری کند، محال است کسی بر شما غالب آید.
رد پای نشانه ها. به نام خدا. در رد پای نشانه ها از نشانه هایی می گوییم که رد پای آنها در جریان زندگی وجود دارند. برای شنیدن این روایت ها با ما همراه باشید.
خانومم همیشه زندگی برادرم رو با ما مقایسه می کرد. می گفت با اینکه تو مدرک و موقعیت شغلی بهتری داری، ولی چرا برادرت با این همه مهمونی دادن و رفت آمد پول کم نمیاره، ولی ما که هیچکی رو دعوت نمی کنیم و جایی هم نمیریم همیشه پول کم میاریم. چیزی که می گفت و قبول داشتم، ولی نمیدونستم باید چی بگم. واسه همین بهش گفتم حتما خانومش اندازه تو خرج نمی کنه. ازم ناراحت شد. خودم هم از حرفی که زدم پشیمون بودم، ولی خب اون داشت منو با حرفش آزار میداد و ناراحت هم میکرد. منم که جواب قانع کنندهی براش نداشتم، اونطوری بهش جواب دادم. تصمیم گرفتم از برادرم مشورت بگیرم. ببینم نظر خودش درباره این سوال چیه. واسه همین زنگ زدم بهش. با شنیدن صدام خیلی خوشحال شد. آخه من خیلی کم بهش زنگ میزدم. فقط وقتایی که کار داشتم. واسه همین بعد از احوالپرسی گفت: جانم داداش، کارتو بگو. گفتم کاری ندارم، فقط یه سوال دارم. کمی منمن کردم و وقتی دید نمیتونم سوالمو بپرسم گفت: بگو داداش، هرچی باشه راهنماییت میکنم. حرفای خانومم رو براش تعریف کردم. یه کمی خندید و گفت: ما که وضع مالی زندگیمون از شما بهتر نیست، چرا همچین فکری میکنی؟ گفتم: نمیگم وضعتون بهتره، میگم چطور با این همه رفت آمد با فامیل و مهمونی پول کم نمیارید؟ چون اگه کم میآوردید که حتما ادامه نمیدادید به این کار. گفت: ببین، این دنیا قواعد و قوانین خاص خودشو داره و کسی از این قوانین خبر داره که این دنیا رو خودش به وجود آورده. پس خودش قواعدش رو میدونه. مهمونی و رفت و آمد و معاشرت با فامیل روزی رو زیاد میکنه. مگه نشنیدی؟ گفتم: شنیدم، ولی آخه چطوری؟ بهم گفت: اولا که چطوریش خیلی به ما ربطی نداره. چون ما کار خودمون رو میکنیم و صله رحم میکنیم، خدا هم کار خودش رو مثل همیشه درست انجام میده و روزی مهمون رو میرسونه. ولی اون چیزی که من خودم تجربه کردم این بوده که وقتایی که بیشتر صله رحم میکنیم، پیشنهادهای کاری بیشتر با شرایط بهتری بهم میشه و پولی که برای مهمون هزینه کردم حتی بیشترش هم برمیگرده، اونم خیلی سریع. این تجربه منه، ممکنه از 1001 راه و روش دیگه روزی زیاد بشه، ولی خب گفتم که ما کار خودمون رو درست انجام بدیم، خدا خودش حواسش هست. خوشحال شدم و با جوابی که گرفتم رفتم پیش خانومم. حرفای داداشم رو منتقل کردم و بابت حرفی هم که زده بودم ازش عذرخواهی کردم. خانومم هم که تا اون موقع به خاطر پول رفت و آمدش رو کم کرده بود، تصمیم گرفت که دیگه برای رفت و آمد و صله رحم پول رو بهونه نکنه و با مبلغ کم هم شده رفت و آمد کنه و ادامه بده و نذاره قطع شه، هرچند پذیرایی ساده باشه.
نشانه ای از کلام معصومین علیهم السلام را در این روایت شنیدیم.
امام حسین علیه السلام فرمودند: هر که خوش دارد مرگش به تأخیر افتد و روزیش افزون شود، با خیشانش پیوند برقرار کند.
امیدواریم از این به بعد وقتی مسئله و مشکلی برامون پیش میاد، یا توی شرایط خاصی هستیم و یا نه حتی توی همین اتفاقات روزمره زندگی، بتونیم این سخنان و احادیث رو سر لوحه زندگی خودمون قرار بدیم و از نکاتش استفاده کنیم و توی لحظه به لحظه زندگیمون با بهره گیری از احادیث، در واقع با ائمه علیهم السلام مشورت کنیم، کسانی که با علم و آگاهیشون راهی که ما رو به موفقیت‌های حتمی میرسونه راهنمایی میکنن. در در جریان زندگی رد پا و آثاری از نشانه ها وجود دارند. نشانه هایی از احادیث معصومین علیهم السلام. در رد پای نشانه ها به دنبال فرصتی هستیم برای توجه بیشتر به این نشانه ها. اگر شما هم نشانه های از سخنان بزرگان را در زندگیتان دیده اید و اگر علاقمند به شنیدنشان در روایت های دیگران هم هستید، فردا همین موقع منتظر من باشید. با یک نشانه دیگر برمی گردیم.
خنده دوری در یاد تو قاصدکی دور از باد من زخمی قبل از مردن من ساکت قبل از فریاد داد از دل من داد ای داد عکسی که پر از رویا بود در خاطره ای تار افتاد عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد داد از دل من داد ای داد آمده ام تو به داد دلم برسی تو سکوت من رو بشنو که صدای غمم نرسد به کسی آمده ام تو به داد دلم برسی تو پرنده ی زخمی بی پر و بال را شده از قفسی چون دست گلی برسید به مزارم باید که شبی برسی به قرارم ایمان منی به خدا نسپارم میترسم از این که زمان چون دست گلی برسی به مزار